الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در تفسیر سوره یاسین رسیدیم به آیه 45 و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. یعنی به هنگامی که گفته می شود به آنان اتقوا، تقوا پیشه کنید، ما بین ایدیکم و ما خلفکم، نسبت به آنچه پیش روی شماست و آنچه پشت سر شماست، لعلکم ترحمون، بلکه مورد رحمت قرار گیرید. خب وقتی گفته می شود به آنان چی؟ جواب می خواد دیگه. جواب اینجا نمیده، در آیه بعد جواب میده که حالا اونجا بررسی میکنیم. اما نکاتی که گفتیم یکی این بود که اذا قیل، هنگامی که گفته میشود، قیل چیه؟ فعل مجهوله، میگه گفته میشود به آنان، نمیگه کی میگه، چه کسی میگوید مشخص نیست. چرا؟ چون بعضی حرف ها هست حتما رسول خدا باید بگه، بعضی حرفا هست حتما پیامبر خدا باید بگه، اما بعضی مطالب هست لازم نیست شخصیت خاصی به انسان بگه، هر کی گفت اون حرف مقبوله، هر کی به انسان بگه. چون بعضی از نماز صبح چند رکعت باید بخونی؟ اینو پیامبر باید به ما بگه، رسول باید به ما بگه، زکات چقدر باید بدیم، یا خیلی از مسائلی هست که حتما رسول خدا باید بگه به انسان. اما بعضی از معارف هست لازم نیست شخص خاصی بگه به انسان، لذا مجهول میاره. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، بپرهیزید از پیش رو و از پشت سر خود. گفتیم اقوال مفسران متفاوته، که گفتن از گناهان قبل خود و گناهان بعد خود بپرهیزید، گفتیم این معنا نمیده اصلا اینها. یک قولی بود از امام صادق علیه السلام که فرموده بود بپرهیزید از گناهان پیش رو و از عقوبت آخرت که در پی می آید، من خلف کمه، که گفتیم خب این قول پسندیده است. اما طبق اون تفسیری که ارائه کردیم خدمت عزیزان، اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، یعنی چون نمیگه اتقوا الله، از خدا بپرهیزید، از خدا بترسید، صحبت اتقوا ما بین ایدیکم، بپرهیزید از آنچه پیش رو دارید. یعنی چی بپرهیزید؟ یعنی تفکر کنید، تأمل کنید، توجه داشته باشید پشت سرتون کجاست، اون جاهایی که طی کردی تا الان، پشت سر گذاشتی از دوران نطفگی خودت تا الان، کی تو رو آورد، کی تو رو پرورش داد، و از این به بعد بعدت رو. چون اول سوره یاسین فرمود و جعل نامن بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن فاقشیناهم فهم لا یبصرون، اونا نمی بینند، پیش رو و پشت سر خودشون رو سد زدیم، اقشیناهم، حجاب افتاده رو اینا نمی تونن پشت سر و پیش روی خودشون رو ببینن، اصلا نمی تونن توجه کنن، به مرگ نمیتونه فکر کنه، اصلا فکر نمیکنه به مرگ، فکر نمیکنه یه روزی میمیره، همونجور که به عقب خودش، به پشت سر خودش فکر نمیکنه که من یه مدتی نطفه بودم، علقه بودم، جنین بودم، این مراحل رو طی کردم تا به اینجا رسیدم.
آیه
آیه قرآن می فرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شده همچنان که بر گذشتگان واجب شده بود، تا اینکه میاد میفرماد لعلکم تتقون، بلکه شما تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنیم که چی بشه؟ میفرماد اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، تقوا پیشه کنید بلکه مورد رحمت قرار گیرید. این رحمت گفتیم رحمت رحیمیه است، رحمتیه که مختص مؤمنه، فقط به مؤمن میدن اینو، فقط به انسان متقی میدن، انسانی که حواسش جمعه. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، انسان باید نسبت به مبدا و معاد خودش توجه داشته باشه. من عین و فی عین و الا عین، از کجا آمدم، کجا هستم، به کجا میرم، اینا رو توجه باید داشته باشه انسان، بلکه اون رحمت شامل حالش بشه. روزه برای اینی که انسان بتونه تقوا پیشه کنه، روزه برای این که بتونه تقوا پیشه کنه، تقوا پیشه کنه برای این که مورد رحمت قرار بگیره. خب جواب و ازا چی میشه؟ گفتیم آیه بعد جواب میده و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین و نمی آید ایشان را آیتی از آیات پروردگارشان الا این که هستند از آن اعراض کنندگان. جواب اون بالا رو اینجا داد، یعنی نه تنها در مقابل اون قول که میگه اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، بلکه اصلا هیچ نشانه و آیتی نمیاد از جانب پروردگار مگر اینکه اعراض میکنن. یعنی عده ای از مردم اینجوریان، هر آیت و نشانه ای هم نشونشون بدی رو برمیگردونن، هر آیت و نشانه ای نشون بدی رو برمیگردونن. حتی انبیا معجزه می آوردن، گفتن هازا سحر و مبین، این سحره، این ساحره. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اینجا یه نکته ادبی هست، دقت کنید، میفرماید و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم. این من اولی یعنی من آیت با من آیات، من یعنی از، به چه معناست این من؟ به چه معناست من اولی؟ مثلا میتونست بگه و ما تأتیهم آیت من آیات ربهم، نمی آید آیتی از آیات پروردگارشان مگر اینکه انکار میکنن، ولی گفت و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم. من رو قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان، چند جور من داریم. یک من جنسیته، که این من اولی من جنسیته، یعنی از جنس آیات پروردگارشون. من آیات ربهم، اون من دوم من تبعیضیه است. آیتی از آیات پروردگارشون، هیچ آیتی به این معنا میشه، هیچ آیتی از آیات پروردگارشان نمی آیدشان الا اینکه انکار، اعراض میکنن. اعراض کردن هم به معنی رو برگردوندنه. آیات میاد براشون ولی نمیخواد بپذیر اصلا، یعنی صحبت ندانستن نیست، صحبت نپذیرفتنه، نخواستن. دوباره می‌فرماد و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته می‌شود به آنان انفقوا مما رزقكم الله، انفاق کنید از آنچه خدا روزیتان کرده است. قبل از اینکه وارد آیه بشیم این نکته رو بگیم، اینجا دو تا اذا قیل فرمود، هنگامی که گفته می‌شود، یکی بالا فرمود اذا قیل لهم اتقوا، دومی فرمود اذا قیل لهم انفقوا. سلام، اولی فرمود هنگامی که با آنان گفته می‌شود تقوا پیشه کنید، دومی می‌فرماد هنگامی که با آنان گفته می‌شود انفاق کنید. این دو تا مرحله است یا دو تا قسمته. شما کتب حکمی فلسفی رو که نگاه کنید می‌بینید دو تا قسمت داره، حکمت نظری داریم و حکمت عملی. حکمت نظری در مورد عقاید و اعتقاداته، اصلا کلن ادیان الهی اینجوریه، هر دینی چند تا چیز کلی میده به پیروانش. یکی اعتقاداته، اعتقاد تو در مورد خدا، در مورد قیامت، در مورد بهشت و جهنم، اون معارفی که برای انسان میاره. خب یه قسمت دیگه هم هست که قسمت عملیه، حکمت عملی، یعنی به شما میگه چیکار کن چیکار نکن، روزه بگیر، نماز بخون. اون قسمت های مربوط به عمل انسانه که اون عمل بدون اون معارف اصلا ارزشی نداره. یعنی کسی اعتقاد به خدا نداشته باشه، هزار روزه بگیره، نماز بخونه، فایده‌ای نداره به حالش. البته در دین پیامبر که میاد یک چیزای دیگه هم میاره، یه هویتی به انسان میده غیر از فلسفه است. یعنی شما مسلمان میشید وقتی مثلا اینها رو میپذیرید، اون چیزهایی که پیامبر میاره میپذیرید، یه هویت پیدا میکنی به نام مسلمان. اون چیزهایی که حضرت مسیح آورده، مثلا میگم، کسی میپذیره یه هویت پیدا میکنه به نام مسیحی. حالا اینجا اشاره به همین دوتا بعد داره، یعنی اون بعد معرفتی، اتقو، تقوا پیشه کنید، به گذشته و آینده خودتون بیندیشید، بترسید از گذشته و آینده خودتون، یعنی آسون از کنارش رد نشید. اتقو، آسون از کنارش رد نشید. و بعد میگه آیت از آیات پروردگارشون، هر آیتی بیاد انکار میکنه. این مربوط به اون بعد نظریه، معرفتیه. بعد میاد سراغ بعد عملی. تو بعد عمل یکی از سخت‌ترین چیزهاش چیه؟ انفاقه، که انسان بگذره. و اینو یادمون باشه، کفر همیشه در کنار بخله. کافر بخیل میشه، کافر بخیل میشه. خود این آیه داره نشون میده به ماها. آیه رو بخونیم، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، هنگامی که گفته می شود به آنان انفاق کنید از آنچه خدا روزیتان کرده است، قال الذين كفروا، میگویند کسانی که کفر می ورزند، للذین آمنو، به آن کسانی که ایمان آورده اند، انوت امو من لو یشاء الله اطعمه، آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا می خواست اطعام می کرد، ان انتم الا فی ضلال مبین، شما نیستید مگر در گمراهی آشکار. کفر مانع از سخاوت میشه. چرا؟ چون کافر میگه این پولو من بدم رفته، این پول رفته. اما مؤمن میگه نه، اولا خدا روزی منو میده، اینو بدم خدا دوباره بهم میده. این یک. دوم از این، اینو بدم خداوند در قیامت پاداش به من میده. پس از انفاق نمیترسه مؤمن. مؤمن از انفاق نمیترسه، برعکس کافر که از انفاق میترسه. به همین دلیل در روایات شما نگاه کنید در مورد سخاوت، اونقدر روایت داریم در مورد سخاوت که میگه خداوند جوان گناهکار با سخاوت را، جوانه، میدونید شما پیر مرد نزد خدا ارزشش بیشتر از جوانه، اما میگه خداوند جوان گناهکار سخی را بیشتر دوست می‌دارد از پیرمرد عابدی که بخیل است. این جوان، او پیره، او یه امتیاز بیشتر داره، این گناهکار، او عابده، خیلی تفاوت داره، ولی این چون سخاوت داره و او بخل، خدا اینو بیشتر از او دوست داره. چرا؟ چون ریشه سخاوت در ایمانه و ریشه بخل در کفره. حالا روایتو ببینید چجوری معنا میشه. میگه سخاوت شجره ایست در بهشت که شاخه آن در دنیا آویزان است، هر که به آن چنگ زند او را به بهشت میکشد. این ریشش تو بهشت، سخاوت ریشش تو ایمانه. به خاطر این کفر ورزان سخاوت نمی کنن. و باز روایت داریم می فرماد تجافو عن ذنب سخی، از گناه انسان جوانمرد بگذرید. اگه یه کسی واقعا جوانمرد بود، سخاوتمند بود، یه خطایی کرد بگذر ازش. چرا؟ میگه چون بالاخره خدا دست اینو میگیره، کسی که سخاوتمنده خدا دستشو میگیره. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنوت امملو یشاء الله اطعمه. اینجا یه نکته ایه که قبلا هم گفتیم ولی باز بگیم، که میگه میگویند کسانی که کفر میورزند به مؤمنین، آیا اطعام کنیم کسی را که خدا اگر میخواست اطعام میکرد؟ آقا مگر کافر خدا را قبول داره اصلا؟ این نکته‌ای بود که قبلا مبسوط بیرامونش بحث کردیم. گفتیم در قرآن کافرون و کافرین و الذین کفروا فرق میکنن با هم. کافر، کافرون، کافرین، اینا اسمه، هویتشون کفره. اما الذین کفروا یعنی کسانی که کفر میورزند، این فعل دیگه، کفره، کفره، کفرو، اینها ممکنه مسلمان باشن، ممکنه مسلمانه، ولی جزو الذین کفروست، کفر میورزه، یعنی اعمالی انجام میدهد کفرآمیز، حرفایی میزند کفرآمیز. کافر در مقابل مسلمانه، الذین کفروا در مقابل چیه؟ مؤمن. قال الذين كفروا للذين آمنوا، کفر ورزان میگویند به کسانی که ایمان آورده اند، چون اگر اینا رو کافر بگیریم، کافر که اصلا خود الله رو قبول نداره. پس در قرآن وقتی میگه الذین کفروا، یعنی همین مسلمونا، این حرفش خیلی از مسلموناست. خدا اگه میخواست با اینا میداد، میگه این حرف حرف کفرآمیزه. پس هر جا تو قرآن دیدیم میگه الذین کفروا، فکر نکنیم کفار و مشرکین رو میگه، بپا خودتو نگه یه وقت، ببین تو اینجوری نیستی، تو اینجوری نمیگی، چون خداوند میگه اینها حرف انسانهای کفرورزه، این عمل انسانهای کفرورزه. که میگن خدا اگه میخواست به اینا میداد، میگه اینا مؤمن نیستن، اینا مؤمن نیستن، چون مؤمن با مسلمان فرق میکنه. مسلمان هر کی شهادت اینو بگه، بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، نماز بخونه، میشه مسلمان. اما مؤمن اون کسیه که قلبش خدا رو باور کرده. وقتی قلب خدا رو باور کنه، خیلی کارا رو نمیشه کرد. البته آیات دیگه هم هست در همین زمینه، الذین کفروا، که دلیل بر اینه که اینها ممکنه مسلمان ها باشن. وقتی که میگه الذین کفروا، مفسرین فکر میکنه اینا فقط کفار قریشو میگه، نه، الذین علامه طباطبایی میفرماد این الذین کفروا منافقین رو هم در بر میگیره، ولی بعضی از مفسران اصلا دقت نکردن که بابا کافر و کفار با الذین کفرو فرق میکنن. اما یه نکته ای تو این آیه، اینا چی میگن؟ استدلالشون چیه؟ جواب استدلالشون چیه؟ اینم از نکاتیه که بعضی از مفسرین استدلال اینا رو گفتن اما جوابش رو نتونستن بدن. استدلال، اینا استدلالی دارن برای خودشون. و اذا قیل لهم انفقوا، موقعی که گفته می شود به اینا انفاق کنید، مما رزقکم الله، از آنچه خدا به شما روزی کرده، یعنی هر چی شما داری خدا بهت داده. خب قال الذين كفروا، اون کسانی که کفر می‌ورزن میگویند به کسانی که للذین آمنو، انوت ام ملو یشاء الله اطعمه، آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا می‌خواست بهش روزی میداد؟ میگن بابا مگه شما نمیگید خدا به ما روزی داده؟ میگن بله. میگه خب ما هم قبول داریم خدا به ما داده. اون کفر ورزان میگن ها، حرف شما درست، خدا به ما داده. این آقا که فقیره، خدا بهش نداده، خب درسته یا نه؟ ها؟ شما مگه نمیگید روزی رو خدا به من داده؟ شما مؤمنین میگید خدا به ما روزی داده، ما هم قبول میکنیم. به اون که نداده، کی نداده؟ خدا نداده. همون جوری که به من داده، اگه میخواست به اینم میداد. پس تو چی میگی انفاق کن، انفاق کن از اون چه خدا بهت داده؟ حرفشون خیلی هم بیرا نیست؟ جواب باید بدی، انفاق ثواب داره و این حرفا رو بریز دور. بعضی از مفسرین آمدن بابا حرف و جواب بده، این داره فلسفی برهانی با تو حرف میزنه، تو باید برهان جوابشو بدی. میگه شما میگید خدا به من روزی داده، ما هم قبول داریم، رزقکم الله، خدا داده. این آقایی که فقیره، خب خدا بهش نداده، اگر میخواست میداد، پس خدا نخواسته که به این بده، پس چرا من بدم؟ ها؟ چرا شما به شما تو گمراهی آشکارید، شما در گمراهی آشکاری به سر میبرید، شما اینا رو نمیفهمید. میگه اینا کفر ورزن. چرا؟ جواب چیه؟ آقا خدا مسئولیت فقرا رو به ما داده. بعضی مفسرین اینجوری آمدن بگن خدا نمیدونم روزی فقرا رو سپرده دست پولدارا. و آقا حرفشون درست باید جواب بدی بهشون. آیات دیگه‌ای هم تو قرآن هست از قول همین‌ها که مثلا میگه لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر حضرت رحمان میخواست ما این بت ها رو نمیپرستیدیم. پس خدا میخواد که ما اینا رو میپرستیم. اگه خدا میخواست ما این کار رو نمیکردیم. این کلید رو اگر داشته باشی فهم خیلی چیزا دستت میاد. و اون اینه که بین مشیت خدا و امر خدا تفاوت هست. خوب دقت کنید، بین مشیت یعنی خواست. تو این عالم هیچ چیزی بی خواست خدا نیست. راست میگه، اگه خدا میخواست به اینا روزی میداد. درست میگه اینجاشو. خدا خواسته من مثلا پول دار بشم، خدا خواسته که او فقیر بشه، اینو درست میگه. چون تو این عالم بدون مشیت خدا هیچی پیاده نمیشه. اما ما وظیفه داریم به امر خدا کار کنیم. ما به مشیت کاری نداریم. ما باید ببینیم دستور خدا چیه. اگر این دوتا رو با هم خلط کنه کسی خیلی جاها دوچار مشکل میشه. مشیت خدا یه حضرتی داره جدای از حضرت امر، جدای از حضرت شریعت. آقا یه عده الان تو همین شبه هست، اینه که میگم از همین شبه سر در میاره. اون حدیثی که هست میفرماد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، نعم، که شیعه و سنی این حدیث رو روایت کردن از پیامبر اکرم که یکی از فرزندان من است که اگر از عمر دنیا یک روز هم بیشتر نمانده باشد خداوند آن روز را انقدر طولانی می کند تا او بیاید و زمین را که پر از ظلم و جور شده است پر از عدل و داد کند. این روایت اصلا میشه ادعای تواتر کرد. فریقین روایت کرده اند به سندهای مختلف. بعضی گفتن خب ببین، میگه زمین پر از ظلم و جور بشه حضرت میاد پر از عدل و داد میکنه، پس ما برای اینکه حضرت بیاد زمین رو پر از ظلم و جور کنیم. این حرف کجاش اشکال داره؟ ها؟ این حرف کجاش اشکال داره؟ مگه نمیگه وقتی حضرت میاد که زمین پر از ظلم و جور شده باشه پس ما زمین رو پر از ظلم و جور کنیم که حضرت بیاد؟ بحث درست سر همینه، مشیت و امر. این که مشیت خدا چه اقتضایی میکنه به من و شما ربطی نداره. ما باید اونی که امر خداست اطاعت کنیم. ما باید امر خدا رو اطاعت کنیم. خیلی روایات دیگه هم هست که بحث سر همین مشیت و امره. مشیت خدا یه چیزی میخواد، خدا یه امر دیگه ای کرده به ما. که اون جبریون اونا همینو نفهمیدن، یعنی نفهمیدن بین مشیت خدا و امر خدا چه تفاوتی هست. گفتن خدا میخواد یزید خلیفه بشه، خلیفه شد پس خدا خواسته، تا خدا نخواد نمیشه. حالا که خدا خواسته پس خوبه. نفهمیدن بین مشیت و امر تفاوت هست. اینو خوب بفهمیم که اینجا بله شما درست میگید، خدا خواسته به تو روزی بده و خدا نخواسته که به او روزی بده، ولی تو باید ببینی امر خدا چیه. امر خدا چیه که تو طبق امر الله عمل کنی، نه اینکه چون مشیت اینجوریه پس باید اینجوری باشه پس من نباید کاری کنم. همون جوری که در مورد مثلا لو شاء الرحمن و ما عبدناهم، اگه خدای رحمان نمیخواست ما اینا رو پرستش نمیکردیم، میندازن گردن خدا، یه جوری گردن مشیت الله. خب خدا خواسته دیگه. پس که البته این بحثش خیلی مبسوطه، بحث مشیت و شریعت، مشیت و امر، یک بحث خیلی مبسوطی داره، ولی خلاصش این بود که عرض کردیم خدمتتون. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا، آیا اطعام کنیم، من لو یشاء الله اطعمه، کسی را که اگر خدا میخواست اطعام میکرد، این انتم الا فی ضلال مبین، شما در ضلالت مبین هستید. شما در اونا اینا رو در گمراهی میدونن، یه داری پولت خرج چی میکنی؟ اون که مثلا به فقرا کمک میکنه اشتباه داری میکنی. ضلال مبین یعنی همین، یعنی اشتباه آشکار. شما داری اشتباه آشکار میکنی، یعنی دلیل میتراشن برای چی؟ بخل خودشون. برای بخل خودشون هم دلیل میتراشن. و یقولون و میگویند متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگویند متی، کی است هذا الوعد، این وعده، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. این و واو عطف داره، عطف میکنه به آیه قبل، یعنی این ادامه سخن اون کفرزانه که اگر خدا میخواست به اینا میداد. بعد میگه خب این قیامتی که شما میگید خدا جزا میده و این داستانا، این کی میاد؟ یه نکته رو یادمون باشه، هر وقت استهزا جای استدلال رو گرفت، بدون پای جهل و شیطان وسطه. اینا چون هیچ دلیلی برای انکار معاد ندارن، شروع میکنن به مسخره کردن. متا آزل ود، این کی میاد پس؟ کوه شما میگید نمیاد پس؟ این کنتم صادقین، اگه راست میگید، اگه جزء راستگویانید، پس این وعده کی میاد؟ متا؟ گفتیم یکی از علتهای بخل عدم اعتقاد به چیه؟ روز جزاست، که جزای این عمل رو باور نداره. آقا انسان وقتی به جزای عمل باور نداشت، هر کاری ممکنه انجام بده، چون یک چیزهای جدیدن آمده، اخلاق سکولار، و از این اصطلاحات زیاد خوشم نمیاد، ولی بعضی وقت آدم مجبوره، اخلاق سکولار. سکولار یعنی بیدینی، اصلا دین نداره طرف، منکر خداست، ولی میگه اخلاق سکولاری. میگه آقا اصلا اخلاق سکولار نمیشه. وقتی خدا رو تو قبول نداری، قیامت رو قبول نداری، پول اینجا هست، چرا ندزدی تو؟ بده یعنی چی بده؟ ما مسلمونا میگیم بده چون میگیم اگر بدزدی جزای بدی میبینی، ولی تویی که به خدا اعتقاد نداری، به قیامت نداری، اصلا بد و خوب چه معنا داره؟ اگر خدا و قیامت نباشه نه چیز بدی تو این عالم هست. هزار نفرو شما بده دم گلوله برای اینکه بخندی، بده. وقتی قیامت نباشه، خدا نباشه، نه چیش بده؟ یعنی چی بد؟ میخوام بخندم، بزنم آدم ها رو بکشم بخندم، هیچ بد نیست. از بدی معنا نمیده. اخلاق وقتی هست که اعتقاد به مبدأ و معاد باشه، و الا زشت‌ترین کار انسانی رو، حیوانی رو کسی مرتکب بشه هیچ زشتی نداره، چون جزایی در کار نیست. اینها هم که میگن شما در گمراهی آشکارید، چون قیامت رو قبول نداره، میگه و یقولونم و میگویند، گفتار اینا رو خداوند داره، متا حاضر وعد این کنتم صادقین، پس این وعده کی میاد اگه راست میگید شما؟ بعضی از روایات میگه این وعده در مورد امام زمانه، یکی از مصادیقش امام عصره، ظهور امام عصر. بعضی از روایات میگه خب در مورد قیامته، جفتش هم هست، بله، چون وعده الهیه و زمان وعده هیچ وقت مشخص نیست. اینو یادمون باشه، خداوند وقتی وعده میده زمان مشخص نمی کنه. اینا میگن زمانش کیه، کی میاد. خب و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگویند کی است این وعده، کی میآید این وعده اگر شما راستگویانید. جواب قبل از اینکه آیه رو بخونیم در مورد قیامت، عزیزان این بحث رو قبلا گفتیم، فقط خلاصه وار عبور میکنیم. آخرت و قیامت چیزی نیست که در طول زمانی دنیا باشه، یعنی یه روزی بیاد که بشه قیامت، یه روزی بیاد که آخرت برپا بشه. آقا امیر المؤمنین در اون حدیث جاثلیق، حدیث مبسوطیه، فرمودن الدنیا فی الاخره و الاخرت محیطتون به دنیا، دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. این نیست که فکر کنی یه روزی میاد که آخرت بشه، الان آخرت برپاست، شما نمیبینی، مثل بچه‌ای که در رحم مادرشه. آقا این بچه تو دنیا هست یا نه؟ ولی دنیا رو میبینه؟ نه، در دنیاست. میگه حضرت میگه دنیا در آخرت هست و آخرت احاطه دارد به دنیا. اون بچه در دنیاست اما محجوب از دنیا تا وقتی که به دنیا بیاد. ما هم که مرگ بیاد یک میگیم ای بابا آخرت بود، ما در دل آخرت بودیم نمی دیدیم. این همه گفتن نکنید نکنید، داشتیم در محضر فرشتگان خدا، در محضر خداوند انجام می دادیم همه کارو. این عالم در محضر خداست، محضر فرشتگانه، ما نمی بینیم، پرده که میره کنار میبینیم ایداد بیداد کجا بودیم. اینا فکر میکنن یه روزی باید بیاد که قیامت بشه، یه روزی باید بیاد که قیامت بشه، در حالی که نمیدونه روز قیامت ایام آخرت با ایام دنیا فرق میکنه. در دعای امیرالمومنین در صحیفه ثانیه علویه دعایی از حضرت هست، فرماد اللهم لك الحمد عدد ایام دنیا و الاخره. خدای حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. ایام آخرت غیر از ایام دنیاست. رسول خدا فرمود من مات فقط قامت قیامتو، چون اینجا الان بحث قیامت میخواد شروع بشه، از اینجا بحث عالم آخرت میخواد شروع بشه. اینو باید بفهمیم. فکر نکنی اگه مردی الان یک دفعه میری تو خواب تموم میشه میره یه روزی خدا تو رو زنده میکنه. نه خیر، من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیرد قیامتش قیام میکند. کسی که بمیره پرده از جلو چشمش میره کنار. آیه قرآن چی میفرماد؟ لقد کنت فی غفله عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو غافل بودی از این، از آخرت، یعنی آخرت بود تو نمیدیدی. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از جلو چشمت زدیم کنار. فبصرک الیوم حدید، چشمت امروز تیزبین شده، میبینی. و خیلی از انسانهای الهی هستن در همین دنیا که هستن پرده از جلو چشمشون میره کنار، آخرت رو میبینن. همون جوری که طرف وقتی میمیره آخرت رو میبینه. پس فکر نکنیم یه روزی میاد که آخرت میشه. پس آقا این که میگه خورشید خاموش میشه و آیات قرآن از شمس و کورت از نجوم و کدرت، پس اینا چیه؟ بحث در اینه که یک، وقتی طرف میمیرد و قیامتش قیام میکند اینها رو میبینه، میبینه که خورشید خاموشه، یعنی نور از خودش نداره. میبینه که از الجبال و سویرته، کوه مثل پشم زده است، از خودش صلابت نداره. میبینه از البحار و سجرته، دریا آتش خونکی از خودش نداره. این یک مطلب. دیگه اینه که بله، یه روزی خواهد آمد که نظام افلاک و اینها به هم میریزه، اون داستانش جداست. اما در مورد آخرت، بهشت الان هست، جهنم الان هست. این نیست که یه روزی بیاد که بهشت و جهنم باشه. از خود همین سوره یاسین اثبات کردیم قیلت خلل جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. وقتی شهید شد صاحب یاسین، میگه به او گفته شد که داخل شو در بهشت. گفت ای کاش قوم من می دانستند که خداوند مرا چقدر اکرام کرد. پس بهشت هست که علامش میگن برو تو بهشت. چون بعضی ها فکر میکنن یه روزی میاد بهشت ساخته میشه، یه روزی میاد جهنم ساخته میشه. یا در داستان حضرت نوح میفرماد اغرقو، حالا در داستان حضرت نوح یا بله فکر میکنن در داستان حضرت نوح، که میگه اغرقو فادخلوا نارا، غرق در آب شدند پس داخل در آتش شدند. پس آتش جهنم الان هست که اینا دارن داخل میشن. اشتباه نکنیم، ما یه روزی میاد قیامت میشه. الان در بهشتن، همین الان در جهنمن و بهشت و جهنم احاطه داره به این عالم. و یقولون متا هذا الوعد، میگن بابا این وعده بهشت و جهنمو که میدی پس کی میاد؟ اینم که کی میاد، نه که عاشق بهشت و جهنمن، عاشق بهشت و جهنم نیستن، از روی استهزا میگن. جواب چی میده؟ میفرماد ما ینظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخصمون. اینها نمی بینند مگر صیحه واحده را که می گیرد ایشان را، در حالی که آنان مخاصمه می کنند. اینجا اغلب مفسران ما ینظرون رو ترجمه کردن به ما ینتظرون. چرا آقا؟ خداوند میگه خودش بلد نبود بگه و ما ینتظرون الا صیحه واحده. اینا انتظار نمی کشند مگر صیحه واحده را. نه خیر، میفرمود ما ینظرون، اینا نمی بینند، نه اینکه انتظار نمی کشند. اصلا کفار که انتظار نمی کشند برای قیامت. چرا اینجوری ترجمه کردن؟ یکی از دلیلاش اینه که صیحه رو نمیشه دید. اینا گفتن خب چون صیحه رو نمیشه دید پس ما ینظرون یعنی ما ینتظرون، انتظار نمی کشند. میگیم نه خیر، صیحه رو میشه دید، چون این صیحه غیر از صیحه های دنیاست. و ما ینظرون به معنی ما ینتظرون نیست، اینا انتظار نمی کشند، اینا نمی بینند الا صیحه واحده. این جواب چه جوابی از اون سوال و یقولون متا هذا الوعد، کی میاد؟ اینجوری جواب میده. در دنیا حصول نتیجه معمولا تدریجیه، تدریجی الحصول. مثلا شما یک هسته خورما رو بکاری، این تا بخواد بیاد درخت بشه هسته خورما بده 15 سال طول میکشه. تدریجا درجه درجه، بچه شما تا بخواد بیاد پدر بشه درجه 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 باید طی کنه تا پدر بشه. تدریجی الحصول، یک دفعه نیست، دفعتن واحده نیست. اما بعضی امور دفعیه. مثلا مثال بخوایم بزنیم، شما یه خط راست دارید، یه خطی دارید کجه، میخواید اینا رو موازی هم قرار بدید. دو تا خط موازی دو تا خطی هن که هرچی امتداد پیدا کنن همدیگر رو قطع نمی کنن. شما این خط کج رو متمایل میکنید به طرف این یکی خط دیگه که موازی بشن، این در یک آن موازی میشه، درسته؟ به اون حد توازی که میرسه، این نیست که یواش یواش موازی بشه، چون تا موازی نشده موازی نیست. وقتی امتداد بدی قطع میکنه هم دیگه رو، در یک آن موازی میشه، دفعی الحصوله. اما امور عالم ماده تدریجی الحصوله، یواش یواش حاصل میشه. اینا میگن پس کی میاد؟ و مثلا فکر میکنه آره یا 7 8 10 سال دیگه مثلا قیامت میشه، خب 7 8 10 سال دیگه ما خودمون درست میکنیم. میگه نه، ما ينظرون الا صيحة واحده، یک مرتبه صیحه میگیره. ما ينتظرون نیست انتظار بکشن، ما ينظرون نمیبینند الا صيحة واحده. حالا این صفت واحده برای صیحه چیه؟ که حالا انشالله پس فردا شب بحث کنیم در مورد این واحده، که چرا میگه صیحه واحده، یعنی یک صیحه میگیره آنان را، که انشالله حالا تا اون موقع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.